مقررات کارشناسی شده دقیقی میرسن که اینها در سال قبل تجربهش رو نداشتن، یه دفعه وا میدن. دیگه اون معلم نیست که مثلا 8 و 9 به راحتی بده، دبیر خودش نیست که مثلا نمره رو به راحتی بده. دیگه اینجا یک قاعده خاصی هست، یکی هم از این هست. و الان بیشتر دانش آموزها به سوی بازار کار و انتخاب حرفه کشیده میشن تا اینکه تلاش کنن از دیپلم برن فوق دیپلم، برن لیسانس، برن فوق لیسانس. ته فوق لیسانسشون میگن چیه، بازار کار ما کجاست؟ یعنی همه این عوامل دست به دست میده و باعث میشه که افت تحصیلی و کم شدن معدل در کشور یه سیر نزولی داشته باشه. یعنی اینها عوامل مختلفی هست. بنابراین به نظر من آموزش و پرورش، حالا در قسمت بعدی عرض خواهم کرد که ببینید در آموزش و پرورش الان در هر حال در حال نزول کیفیه. یعنی شما شک نکنید که از نظر کیفیت آموزش در آموزش و پرورش در حال نزوله. 11 استان بوده، الان رسید فرمودید شما 17 شده، ممکنه فردا 18 بشه، ممکنه 20 بشه. چرا؟ به دلیل اینکه اولا آموزش و پرورش مسئله اول کشور ما نبوده و نیست. آموزش و پرورش مسئله چندم کشور بوده، در حالی که آموزش و پرورش به عنوان وزارتخونه ای که بهترین سالهای عمر آحاد اجتماع مخصوصا کودکان و نوجوانان رو در اختیار داره و از نظر تربیت، از نظر اخلاق، از نظر کار کرد، از نظر استقلال، از نظر عفاف، از نظر حجاب، از هر نظری بچه ها تو این سالهای بین 5 سال تا 20 سال تا 18 سال ساخته میشن، اینجا جایی هست که رها شده نسل ما.
خیلی ممنونم.
خواهش.
آقای دکتر مسعود کبیر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. من عید مبارکی که فردا تاریخ قرار خواهیم داشت رو به شما و همه عزیزانی که صدامون رو میشنون تبریک میگم.
ممنونم. آقای دکتر هامون سبتی، دبیر کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت، سلام، شب بخیر.
درود بر شما، شب شما هم بخیر باشه. روز مرد و زاد روز نماد مردانگی و درویش نوازی و دانشجویی و علمجویی رو به شما و همه ایرانیان بزرگوار من هم شاد باشم.
متشکرم. هر دو بزرگواری که روی خط تلفن هستید با ما بمانید لطفاً و بحث ها رو بشنوید. دوستان حاضر در استودیو تأکید داشتن که شما هر چه زودتر به ما ملحق بشید و ممکنه که تقریبا یک ساعت، یک ساعت و نیمی تلفنتون مشغول باشه. این رو همین اول گفتم که در جریان باشید.
ما عادت داریم.
دست شما درد نکنم. ممنونم. من سراغ یه سری از پیام های مردم میرم. اول اینکه ممنونم، خیلی متشکرم که خیلی زود مشارکتتون در برنامه رو آغاز کردید. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و منتظر پیام هاتون هستیم. 903-2207 نوشتند که با سلام، من دانش آموز منطقه عشایری محرومم، به دلیل نبود معلم و نبود هیچ گونه امکاناتی خواستار تأثیر مثبت معدل در آزمون سراسری هستم، لطفا صدای ما رو به مسئولان برسونید. 937 9060 یکی از مصادیق عدالت آموزشی ورود افراد با انگیزه به دانشگاه فرهنگیان، رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شرط سنی دانشگاه فرهنگیان از مصادیق بارز عدالت آموزشیه. سلام، یکی از دلایل عدم توجه به معلمه، لطفا دلایل عدم صدور حکم رتبه بندی و عدم واریز معوقات رتبه بندی تعداد 6021 نفر، دقیق دارن آمار میدن، از معلمان بازنشسته 1401 رو از حاضران در این مناظره جویا بشین. این رو 916-53-92 فرستادن واسه من. عرضم به حضورتون که خواهش میکنم بپرسید سنجش کی اصلاحیه میزنه؟ همش دو سه ماه دیگه تا کنکور مونده. تکلیف ما رو مشخص کنید. جناب وزیر خودشون گفتن نامه زدن به سنجش و وایسشون هم موجوده. الان 16 روزه نامه رفته به سنجش. علت چیه که اصلاحیه نمیزنن؟ باز چه جوری میخوان ما رو بازی بدن؟ 921-8408. نامه وزیر آموزش و پرورش به وزیر علوم و سازمان سنجش رو داریم. چرا سازمان سنجش سایت رو برای ثبت نام باز نمی‌کنه؟ رأی دیوان برای همه سازمان ها لازم الاجراست. 991-3910. هزینه امتحانات نهایی و استرس هر امتحان بیشتر از هزینه های کنکور هستش. 933-13-18. با سلام و دعای خیر از مسئولان و مجری محترم برنامه استدعای ذکر کردن موضوع رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط سنی فرهنگیان و تماس تلفنی با مسئولان مختلف این رأی رو در برنامه خوبتون داریم. از طرف جمعی از داوطلبان کنکوری که حقشون مورد تضییع قرار گرفته. 922-69-68-92. آقای مجری شما پیام ما رو بخون و پیگیری کن. ما پیامک فلهی نفرستیم. شما به قولی که دادی عمل کن. ما هر چهارشنبه نیاییم بنشینیم سر این بحث‌های بی ربط. عزیزم ما مشکل داریم که دست به دامن شما شدیم. 903-98-57. آیه روزبهانی فقط یه چیزی رو به من بگو. شما این بحث دانشگاه فرهنگیان به جایی رسید پیگیریاش در وزارت؟ دعوت شدن دوستان؟ هفته گذشته دوستان دوباره دعوت مجدد کردن ولی رفته توی حوزه حاکمیتی که مشکلات حل بشه. این گفته آقای روزبهانی هست که همون چیزی که به من گفتن رو من منتقل کردم. خب آقای حسنی خدمت شما هستیم. دلایل افت از منظر شما.
دلایل افت؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. تبریک میگم روز پدر را به همه پدرهای بزرگوار سرزمین خوبم. انشالله همه سالم و تندرست باشن و سایهشون بالا سر خانوادهشون همیشه با عزت و افتخار باشه. خوشحال شدم که موضوع رو یه مقدار تهدید کردید. تهدید به معنای محدود کردن. من فکر میکردم خب من درباره کدام بود از ابعاد این مسئله صحبت بکنم. آیا تحلیل بکنیم خود این نمرات رو، تحلیل توصیفی، آیا تبیین بکنیم یعنی علتاشو بگیم، یا اینکه راهکارهایی رو برای بهبود بگیم؟ به هر حال شما مسئله رو به سمت تحلیل و ببخشید تبیین دلایل این پدیده. من میخوام برای ورود به این بحث عرض بکنم که خدمتون بحث سنجشی که امسال نتایجش اعلام شده متأثر از عوامل متعددی است. البته جناب کامرانیان خیلی ساده روشن به برخی از این ابعاد اشاره کردن و شاید عرایز من هم فقط حاشیه بر فرمایشات این عزیز هستش.
بزرگواری.
خواهش میکنم. ببینید خود سنجش و سبک سنجش، ابزار سنجش و کیفیت اندازه‌گیری خب در آموزش و پرورش خیلی مسئله است. ما اهداف متعددی در نظام آموزشی خودمون داریم. حداقل از نظر سطح بندی اهداف، اهداف از سطح حافظه، فهم، کاربرد، تجزیه تحلیل، استدلال و ارزش‌یابی. در این سطوح اهداف چی میشه؟ صورتبندی میشه. مباحث درسی هم همینطور. فعالیت های یادگیری هم باید قادر به ناظر به همین باشه. یعنی ما فعالیت های یادگیری هم باید سطح حافظه رو بپوشونه، هم سطح فهم رو بپوشونه، هم سطح کاربست رو بپوشونه، هم سطح استدلال و تجزیه و تحلیل رو بپوشونه، هم سطح ارزشیابی رو و حتی خلاقیت و ابتکار رو. خب وقتی آزمون گرفته میشه باید دید این آزمون کدام یکی از این سطوح را هدف قرار میده. من تصور میکنم به دلیل اینکه اساساً قرار شد که، یعنی وزارت علوم از وزارت آموزش و پرورش خواست و نهادهای حاکمیتین درخواست کردن، حال که قراره که عملکرد سه ساله دوره متوسطه دوم در انتخاب رشته در کنکور تاثیرگذار باشه، قطعاً باید سطح اهدافی که اندازه گیری میکنه آزمون ها بالا بره. یعنی ما اگر بیام آزمونی در حد حافظه و فهم و تعریف کنید و مثال بزنید و نام ببرید رو در یه درسی مثل جغرافیا، مثل حتی درس فیزیک اجرا بکنیم، قطعا نمرات خیلی بالا میره، میانگین میره بالا و ما میتونیم مثلا یه گزارش بدیم از بالا بودن نمرات. اما اگر این آزمون بره سطوح بالای اهداف رو هدف قرار بده و ابزاری که ما طراحی می‌کنیم ابزاری باشه برای اندازه‌گیری سطوح بالای یادگیری، بی تردید اینجا ما دچار مشکل خواهیم شد. چرا دچار مشکل خواهیم شد؟ به خاطر اینکه از کیفیت فرصت‌های یادگیری که تو مدرسه فراهم کردیم مطلع هستیم. حواس اون باشه که این میانگین کل کشوره.
جمع ازداد شد حرفتون های هستن.
نه
اجازه من الان متوجه نشدم، شما معتقدید ما کیفیت آموزشیمون رفته بالا؟
نه رفته، ابزارمون
یا ابزارمون از شکل کمی بدل شده توی سنجش به شکل کیفی.
حالا میگن که پرسش های مفهومی، من میگم که ابزار رفته سطوح بالای اهداف یادگیری رو مثل کاربست اینها رو داره هدف قرار میده و اون سطوح یادگیری رو داره میسنجه، یعنی میخواد ببینه که بچه ها یا به سطوح بالای اهداف رسیدن
خوبه نرسد. یا بده،
این به لحاظ فی نفسه خوبه
ولی تناسب نداره با اون،
اما چون با فرصت ها یادگیری که طراحی کردیم تناسب نداره، خب داره واقعیت نشون میده. واقعیت نشون میده که بله، سطوح بالا یادگیری در فرصت های یادگیری و طراحی فرصت های یادگیری مورد نظر
نبوده.
یا اگر مورد نظر بوده به درستی ارائه نشده و بچه ها ازش بهره ای نگرفتن.
متشکرم.
این واقعیت آقای، من اسم شریفش،
من حسین شریفی هستم،
جناب شریفی عزیز، این واقعیت نشان میده که این اتفاق از قبلم بوده،
پنهان بوده.
بله، آنچه که الان رخ داده نوع ابزاره که یک ضعف عمیق را در نظام آموزشی ما رو آشکار کرده. نوع ابزاره اینجا مسئله بوده.
متشکرم.
حتی بحثای دیگر هم
برمیگردم خدمتتون. خانم امیرمومنین، خدمت شما.
سلامت باشین، وقتتون بخیر باشه. میلاد امام علی رو تبریک میگم به همه بزرگوارانی که در این جمع حاضر هستن و همه پدران سرزمین عزیزمون ایران. من میخوام یکم برگردم به عقبتر، یه خود ریشه این مسائل افت تحصیلی رو از نگاه یک معلم با سابقه میخوام به عقبتر برگردم، از عقبتر نگاه بکنم.
چند سال سابقه تدریس دارین شما؟
20 و حدود 6 سال سابقه.
سلامت
باشید. معلم گونه میخوام برخورد کنم با این قضیه، و این هستش که این رویدادی که اتفاق افتاده شاید ریشه‌اش از 15 سال پیش اتفاق افتاده تو سیستم آموزش و پرورش ما. بعد تو دوره عمومی آموزش ما ریشه‌اشو پیدا کنیم. زمانی که دانش آموزان ما تو دوره ابتدایی تجربه کردن نظام 6-3-3 رو، در اون زمان که ارزشیابی کیفی رو ما وارد سیستم آموزشی بچه‌های دوره ابتدایی کردیم، این باعث شد که اون کیفیت آموزش معلمان ما نه به خاطر بد بودن سیستم کیفی، به خاطر آموزش ندیدن اون و به خاطر اینکه بستر در واقع این نوع ارزش‌یابی در کشور ما هیچ آمادگی معلمان ما، اولیاء ما و دانش آموزان ما نداشتن، این بستر کاملا وجود نداشت. برای همین واقعا ما شکست خوردیم تو این قضیه. ما الان شاهد نمرات این دانش آموزان هستیم تو سیستم آموزشیمون که داریم افت رو مشاهده میکنیم. این دانش آموزان ما وقتی پایه ششم رو رد کردن، هیچ کدومشون هنوز خواندن نوشتن به طور کامل بلد نیستن. تو دوره متوسطه یک ما شاهد این هستیم که در دروس علوم پایه مثل ریاضی، مثل علوم تجربی، دانش آموزان ما از درک صورت سوال عاجزن. وقتی نمیتونن صورت سوالات رو درک کنن، خب مشخصه که این دانش آموز نمیتونه پاسخ بده به یک سوال ریاضی، نمیتونه درکش کنه. خب حتما جناب آقای حسنی سهه میذارن رو صحبت من از این جهت که خب آزمون های بین المللی مثل پرس که سواد خواندن هست در پایه چهارم ابتدایی در واقع برگزار میشه در سطح بین المللی بین 60 کشور و ما هم خوشبختانه کشوری هستیم که در این آزمون شرکت میکنیم، میبینیم که خب نتایج مطلوبی رو نداریم تو این قضیه در بین آزمون های بین المللی هم.
آره، در واقع این حقیقتی که الان با این آزمون آشکار شده قبلا توسط تیمز و پرز آشکار شده بود.
بله،
یعنی ما چیز جدیدی نشنیدیم در.
بله خب اثراتشو داریم میبینیم و بیشتر هم داریم میبینیم. همین که معلمان ما آموزش ندیدن توی این قضیه، خود این باعث شده که ما شاهد هستیم که اولیا بعضی میگن که بچهای ما تو پایه هفتم هنوز نمیتونن چیزی رو بخونن، هنوز جدول ضرب بلد نیستن، یعنی چهار عمل اصلی رو دانش آموزی که وارد دوره متوسطه اول میشه هنوز چهار عمل اصلی که یکی از اهداف خیلی جزئی دوره ابتدایی هست هنوز آموزش ندیده. خب شاید بگین که خب بدن جبران میشه، تا یه حدودی جبران میشه، جبران پذیر نیست، به خاطر اینکه دانش آموزی که اون پایه‌های قبلی خودش رو، اون سکوها رو قشنگ نساخته باشه، اون آجرای یادگیری خودش رو به طور صحیح نساخته باشه، اعتماد به نفس خودش رو از بین میده، از بین میبره. اعتماد به نفس دانش آموز وقتی از بین بره، این دانش آموز دیگه اون دانش آموزی نیست که معلم دستش رو بگیره و هدایتش کنه به سمت یادگیری بهتر. از این جهته که من احساس میکنم که ما واقعا سیستم آموزش پرورش ما در حق آموزش عمومی کشورمون داره ظلم میکنه. این از یک منظر، و از منظر دیگه من مطالعات تطبیقی که انجام دادم در کشورهای دیگه به این نتیجه رسیدم که آموزش عمومی خیلی مهمه. ما حرف مهم بودنش رو معمولا بعضا میزنیم توی کشورمون، ولی چقدر بهش اهمیت میدیم؟ ما الان میبینیم که تو چه کشور اولیا دانش آموزان از شرایط بد اقتصادی برخوردارن در سالهای اخیر و به خصوص بعد از کرونا. نه تنها کشور ما، در سایر کشورها هم این وضعیت وجود داره. تو کشورهای دیگه چه کار میکنن تو آموزش عمومی؟ بچه ها رو مثلا از صبح نگه میدارن، بچه های دوره ابتدایی، تا ساعت 3-4 بعد از ظهر. سعی میکنن یه وعده غذای سالم به دانش آموزا بدن که بدن سالمی رو داشته باشن. سعی میکنن که ورزش مناسب رو داشته باشن. مدارس یک کانون فرهنگی ورزشی و یک کانون بسیار مناسب بر بچه هست. لذت میبرن وقتی میخوان برن وارد مدرسه بشن، لذت میبرن از حضورشون تو مدرسه، حس میکنن که دارن یه جایی میرن که به دردشون میخوره، میرن ورزش میکنن، با دوستاشون صحبت میکنن، یه فضای شادی رو میبینن، یه فضای خوبی رو تجربه میکنن. ولی ما شاهد هستیم که الان در سالهای اخیر دانش آموزان ما تو مدارس ما همچین حسی رو ندارن. شاید تو بعضی از مدارس غیر دولتی همچین اتفاقی بیفته براشون، ولی تو مدارس دولتی ما دانش آموزان یک فضای مناسب آموزشی رو از نظر امکانات و تجهیزات تجربه نمی کنن. بعضا ما میبینیم که دانش آموزا در فضای مجازی غرق هستن و سر کلاس با یکی از همکارانمون صحبت میکنیم چند روز پیش، میگفت دانش آموزا خوابن کلن. این زنگ اول دوم دانش آموز بر معلم نیست، دانش آموز خوابه. وقتی جستجو میکنیم میبینیم که میگه دانش آموز من تو فضای مجازی بودم، در حال انیمه دیدن بودم، یا خیلی کارهای دیگه. یعنی آگاهی نه تو سیستم آموزشی وجود داره، نه ما بستری رو داریم که اونا رو علاقه من کنیم بیان به سمت یادگیری مناسبتر، نه آگاهی دارن اولیای ما و نه ما خودمون در سیستم آموزش پرورش میایم این تهدیدها رو بررسی کنیم، براش راهکار تعیین کنیم. فقط حرف از این میزنیم که خب این افته وجود داره، ولی آیا راهکارش چیه؟ راهکار
اصلا اولویت ما نیست برای حل مشکل.
دقیقاً همینه.
متشکر.
یه نکته رو من اجازه بفرمایید ببینید. نرم جهانی بودجه آموزش پرورش در کشورهای دیگه، نرمش حالا
به شکل میانگین،
به شکل من 75 تا 80 درصد بودجه باید صرف امور جاری بشه، بقیه‌اش با صرف همین چیزایی که خانم فرمودن.
منظور بودجه آموزش
پرورش. بودجه آموزش پرورش بله.
ما 93 درصد.
بله ما ببینید 75 تا 80 درصد باید صرف امور جاری بشه، بقیه صرف اندیشمند کردن بچه‌ها، اندیشه، پژوهش، نمیدونم اون چیزایی که خانم فرمودن بشه. خب وقتی کشور ما حالا میگن 96 درصد بودجه صرف جاری میشه، یعنی 4% میمونه. ببین عرض که میکنم که این آموزش پرورش باید یک تحول اساسی درش انجام بشه، یک نگاه جدید بهش بشه، اولویت اول بشه. برای اینه ببینید حافظ میگه که من تمام میکنم حرفم بینم. حافظ میگه نتوان تکیه به جای بزرگان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. نمیشه دانش آموز یه معلم بی انگیزه بفرستی سر کلاس. دانش آموز رو فرستادیم تو فضای مجازی، اون جایی که خودش میخواسته رفته، به زورم حالا رفته یه مسئله رو هم حل کرده، ولی ما یه راهی تو فضای مجازی برای بچه ها باز کردیم در کرونا که اون راه درستی نبود، متوجه هستین؟ بعد مدارس هم که وضعیتشون به این شکله، معلم ها به این شکله وضعیتشون، یعنی زمینه فراهم نیست.
متشکرم آقای مدنی،
شبتون بخیر باشه.
جناب
شریفی، خیلی ممنون از اینکه بحث داغ و تنوری نمره و معدل رو باز کردید. من به عنوان سرباز معلمی از شما سپاسگزارم، خصوصا از دوست گرامیمون آقای روزبهانی. ببینید
من فقط یه لحظه صحبت شما رو قطع کنم. مسعود خان ثقفی، سخنگوی سابق آموزش پرورش تهران هم به ما ملحق شدن. آقای ثقفی به شما هم سلام میکنم.
من هم حضور شما و همه شنوندگان
عزیزتون خیلی ممنون، متشکر. برمیگردم خدمتتون. بفرمایید.
بله، ضمن شاد باش به مناسبت عید فردا که روز مرد رو باید خیلی محکم تبریک گفت به مردان میهنم، خدمتون عرض میکنم که ببینید آموزش و پرورش یک عرشه و یک عرصه یک میلیون نفری پرسنل بزرگی از دولت. دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر بالاخره وزارتخانه‌های مختلفی داره و آموزش و پرورش بزرگترین یگان در اختیار
فکر کنم 40% تقریبا از مجموع کارمندان دولت توی 19 وزارتخانه توی وزارت آموزش پرورش
کاملا هست. صحیح. بله جناب کامرانیان مطرح فرمودن در مورد اعتبار
کارمندان 3 میلیون، اگه 1 میلیون بشه 1/3 میشه.
قریب
2 میلیون و 600
مجموع کارمندان
600 از
بله. جناب کامرانیان مطرح فرمودن در مورد اعتبار. اجازه بدید من به نقل قول از دوست همکار و استاد عزیزمون جناب آقای هاشمی نیکو از دفتر وزارت خدمتون عرض بکنم. این عدد 80% که جناب کامرانی ها فرمودن از اعتبارات درآمدی کشور، در کشور ما قریب به 11%، یعنی ما 11% از اعتبارات مجموعه درآمدی کشور رو برای آموزش خرج میکنیم. این عدد برای کشور ما باید 20% باشه حداقل. یعنی همین الان ما 8% 9% زیر اون چیزی که باید به طور نرم از اعتبار کشور دریافت بکنیم، داریم کمتر دریافت میکنیم. و این از موضوع مربوط به یک سال یا یک دهه یا دو دهه نیست.
50 سال.
حالا یک کمی کمتر بشه. پس این رو فراموش نکنیم که اعتبار حرف اول رو میزن. نکته بعد بحث منابع انسانی هست. از این عرصه و عرشه‌ای که تقریبا به 1 میلیون نفر هست، تقریبا بین 200 تا 230 هزار نفر رو ما در چند سال گذشته بنا به موازین قوانین دولتی از کشتی پیاده کردیم، یعنی پیاده شدن چون بازنشسته باید می‌شدن. نیروهای جدید رو وارد کردیم، هنوزم بنزه کافی وارد نکردیم، داریم تلاش میکنیم جذب بکنیم. کارگروه های مختلف دارن اینا رو در کانون های مختلف مصاحبه میکنن، گزینش میکنن، تلاش میکنن بهترین نیروهایی که در سنجش، در گزینش ها و سنجش ها آزمون رتبه های بهتری رو دارن، مدارج علمی بهتری رو دارن، جذب بشن، در بدنه اضافه بشن. اینها امیدوار کننده است. اما اجازه بدید با همدیگه صادق باشیم، با ملت شریفمون صادق باشیم و با همدیگه یه کمی با عدد و رقم صحبت بکنیم. سالها پیش همونطور که دوست عزیز و دانشمند گرامیمون آقای حسنی مطرح فرمودن که سالها به هر حال روی پروژه‌های مختلف نظام آموزش کشور مطالعه و پژوهش داشتن، واقعا سالهای سال نتایج آزمون پرز و تیمز اینها رو به ما المانهاش و تذکراتش رو میداد. آقای دکتر کبیری الان پشت خط هستن، میتونن که این رو صراحتن با دقت بیشتری مطرح بکنن. در خصوص افت معدل و بحث نمره، زاویه‌های مختلفی وجود داره. عده‌ای معتقدن به فرمایش‌های کامرانیان هم صحیح بود که این بحث کیفیت بخشی در بخش ارزشیابی، این بحث کیفیت بخشی در بخش آموزش و یاددهی، این بحث کیفیت بخشی در یادگیری، یعنی نرمالایزیشن شدن و نرمال شدن نمره ها، واقعی شدن نمره ها. خب این یک زاویه است، یک رویکرده، یک نگاهه. اما آیا پژوهش های ما هم این رو میگوید؟ من تقاضام از نمایندگان محترم مجلس اینه، چه نمایندگان حال حاضر چه نمایندگانی که انشالله به زودی وارد مجلس میشن، واقعا تلاش بکنن که این 20% آموزش پرورش رو محقق کنن. احقاق حق آموزش پرورش اینه که حداقل ما 20% بتونیم دریافت بکنیم
از کمیسیون آموزش مجلس، اگه کسی بتونه داشته باشه.
بله.
از جی ام پی،
از دولت، ما بتونیم 20% دریافت بکنیم و با این بتونیم پروژه‌ای که تاثیرگذار هست رو جلو ببریم. ببینید آقای شریفی گرامی، شما از مجریان و کارشناسان معتبر رادیو و تلویزیون هستید. میخوام خدمتتون عرض بکنم که منابع انسانی دیگه منابع انسانی شناخته نمیشن، سرمایه انسانی شناخته میشن، نگاه سرمایه‌ای بهشون وجود داره. وقتی من نتونم پاداش مناسبی به نیرویی که 30 سال کار کرده بدم، وقتی من نتونم به هنگام پرداخت بکنم، وقتی من نتونم به هنگام این رو به روزرسانی و آموزش در مراتب دوره‌های ضمن خدمت برگزار بکنم، این چنین شیری خدا کی آفرید؟ این نکته اول. نکته دوم اینه که تمام یگان حوزه‌های ستادی ما الان دارن تلاش میکنن که جلوگیری کنن از این افت. و شاید بی‌انصافی باشه که ما بگیم که خب حالا اگر معدل‌ها اومده پایین حتما دلایلی وجود داره که تعمدن این اتفاق افتاده. نه، دلایل مختلفی وجود داره که این رو باعث شده.
ما هنوز
نرسیدیم بهش.
نرسیدیم.
آره الان به زودی میرسیم. ببینید،
در واقع این بودجه که میدن با این برونداد تا حدودی سازگاره.
معقوله. بله.
معقوله.
حالا اجازه بدید که ما از زاویه دیگه به قضیه نگاه کنیم. کشیده شدن
سریعتر پیش
بریم.
آره چون هنوز سه نفر روی خط
فکر کنم دو دقیقه دیگه من عرضم تمومه.
آره.
سابقه تحصیلی و اومدن سابقه تحصیلی به کنکور باعث شد که حرکت های اتفاق بیفته، کلاس ها پویاتر بشه، اما آسیب هایی رو در پیش داشته که امیدواریم ان شاء الله کمیسیون مربوطه این رو حل بکنه. امید موفقیت در جامعه ما جناب شریفی به شدت پایین اومده در بخش تحصیل. دلیلش هم آقای کامرانیان مطرح فرمودن، اینا قابل پژوهش.
منظورتون احتمال ارتباط موفقیت با تحصیل مدرسه ایه؟
دقیقا.
یعنی این ارتباط ضعیف شده، هم تو آقای کامرانیان گفتن.
بله.
چون ارتباط ضعیف شده شأن تحصیلات شأن
پایین اومده.
بله. پایین اومده.
و
انگیزه برای تحصیلات
پایین اومده. و عرض آخرم، ببینید ما در بدنه آموزش و پرورش نیاز به اصلاح بازنگری های ساختاری داریم. دلیلش هم این هست که دنیا این اصلاحات رو انجام داده و ما شاید در این بخش لختی داشتیم. به وجود اومدن یه مرکز مطالعات استراتژیک، ما در آموزش پرورش مرکز مطالعات داریم، ولی آیا مرکز مطالعات استراتژیک داریم؟ خیر. آیا مرکزی رو داریم که آینده پژوهی بکنه؟ خیر. پس نکته اول. نکته دوم، به وجود اومدن یک معاونت به نام معاونت فضای مجازی. به شدت دنیا در این بخش فعاله و ما از این پتانسیل استفاده نمی کنیم. و اجازه بدید من اینجا صراحتاً عرض کنم که با بخشی از فرمایشات آقای کامرانیان من یک کمی زاویه دارم که پتانسیل فضای مجازی و فضای اینترنت میتونه در آموزش به ما کیفیت بخشی رو به دنبال بیاره. بخش بعدی عرایز من در واقع آسیب شناسی وضعیت موجود خواهد شد.
متشکرم. آقای کبیری.
بله.
اون نکته هایی که در مورد حالا تیمز مطرح شد و هشدارهایی که از اونجا دریافت شده بود رو میگین چیا بوده؟
ببینید دیگه من میخوام با یه بحثی که دوستان مطرح کردن تو جلسه ترکیب بکنم، بحثی که مربوط به مطالعات تیمز و تیمز هستش. در مطالعه تیمز و پلز همچنان که همه ما میدونیم اینه که وضعیت کیفیت آموزش که دانش آموزان در دو دوره ابتدایی و متوسط اول از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. این مسئله خب جدید نیست، سالها در موردش صحبت شده و فکر میکنم همه دوستانی که علاقمند باشن به حوزه آموزش در جریان نتایجش به جز قرار گرفته باشن. یافته ها معمولا این هستش که دانش آموزان به کیفیت مورد انتظار آموزش نمیرسن، اون چیزی که آموزش برش انتظار داره و یه حد بالایی